ساعت 22 به وقت تهران. شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 9 اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 28 فوریه سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. یک مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید دست کم 570 هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قحطی قرار دارند. رامش راجاسینگهام در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد که در صورتی که اقدامی برای مهار این معضل صورت نگیرد، وقوع قحطی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. او تاکید کرد که از هر 6 کودک زیر 2 سال در شمال غزه یک نفر دچار سوء تغذیه حاد است. مدیر هماهنگی دفتر سازمان ملل در امور بشردوستانه تصریح کرد که این سازمان و سایر گروه‌های امدادی برای رساندن حداقل تدارکات به غزه با موانع بسیار بزرگی روبرو هستند و در شرایط فعلی عملاً همه جمعیت 2,300,000 نفری در نوار غزه برای زنده ماندن به کمک‌های غذایی نیاز دارند. سخنگوی ارتش اوکراین میگوید نیروهای این کشور از بخش‌های دیگری در منطقه دونسک عقب نشینی کرده‌اند. طی هفته‌های اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات روبرو بوده و موضوعی که باعث عقب نشینی نیروهای اوکراینی از بخش‌هایی از کشور شده است. ارتش اوکراین میگوید که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین منجر به عقب نشینی اخیر شده است. روز سه‌شنبه چندین کشور عضو ناتو از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به همراه دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، سخنان امال ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند. دو روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت رأی ندادن هیچ فایده ای ندارد. علی خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از رأی اولیها و خانواده‌های کشته شدگان جنگ و ایران و عراق سخن می‌گفت. رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده و منع فراگیر نیروهای مستقل و منتقد از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی گفت باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کرد و اگر انتخابات ضعیف باشد به گفته او همه ضرر می‌کنند. در ادامه محرومیت ایران از آب رود هیرمند، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان روز چهارشنبه تاریخی جدید برای دریافت حق و به ایران اعلام کرد. او ابراز امیدواری کرد که تا مهر ماه 1403 آب از هیرمند به ایران جاری شود. پس از ماها رفت آمد و جدل میان مقامات جمهوری اسلامی و طالبان، این چندمین بار در نیمه دوم سال جاری است که زمان دریافت حقوبه ایران از رود هیرمند به تفیق می افتد. در آبان ماه سال جاری رسانه های ایران خبر دادند که با گذشت یک ماه از آغاز سال آبی، حکومت طالبان هیچ سهمی از آب این رودخانه را به ایران نداده است. طی دو سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که طالبان با تخصیص سالانه 820 میلیون متر مکعب حقوبه ایران از هیرمند موافقت کرده، اما نه طالبان چنین توافقی را تایید کرده و نه آبی به سمت ایران رها شده است. و دکتر محمد توکل رئیس اسبق کنفدراسیون کشتی آسیا و عضو دیرینه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی فیلا در سن 89 سالگی درگذشت. توکل در آستانه ریاست فیلا قرار داشت که مصطفی داوودی رئیس سازمان تربیت مدنی در دولت رجایی در نامه به نهادهای بین المللی کرسی‌های ورزش ایران را که قبل از انقلاب کسب شده بود غیرقانونی اعلام کرد. بدین ترتیب آقای توکل از ریاست کنفدراسیون آسیا و عضویت در هیئت رئیسه فیلا کنار گذاشته شد. محمد توکل در دهه 90 میلادی به هیئت رئیسه فیلا برگشت. او در سال 2011 عضویت تالار افتخارات فدراسیون جهانی کشتی درآمد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. با ادامه روند سرما در ایران، بار دیگر مشکل کمبود گاز تولیدی در ایران آشکار شده. گزارشی داریم در این زمینه.
ایران به عنوان کشوری که دارنده 4 ذخیره نفت و 2 ذخیره گاز طبیعی هست، به خاطر سوء مدیریت به وارد کننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد.
مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی موضوع گزارش بعدی ماست.
قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی، قاعدتا کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه.
تولید بیش از 2 میلیارد تن زباله شهری در جهان و رتبه 17 ایران در جهان رو هم بررسی می‌کنیم در این زمینه. و گزارش خواص قهوه را در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ادامه سرما و بارش برف در بخش اعظم ایران، رکورد زنی پی در پی در مصرف گاز و هشدار مقامات مسئول برای صرفه‌جویی را به دنبال داشت. همزمان تمامی مدارس در استانهای مرکزی، خراسان جنوبی و همدان و همچنین مدارس برخی شهرها در استانهای قزوین، گیلان، البرز، تهران و اردبیل روز چهارشنبه 9 اسفند غیر حضوری اعلام شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با امید شکری، محقق و استراتژیست انرژی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت صنایع نفت و گاز ایران پرسیدم. امید شکری:
باید اشاره بکنم که در سال 2011 و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، ایران برای اولین بار با مشکل کسری گاز مواجه شد و در میانه زمستان مجبور شد که واردات گاز از ترکمنستان را افزایش بده تا افت فشار در استان‌های شمالی احساس نشه و بتونن اون زمستان را با واردات گاز از ترکمنستان اون بحران کمبود گاز رو مدیریت بکنن. در این 12 سال که از زمان احمدی‌نژاد کلا میگذره، دولت جمهوری اسلامی ایران به جای حل ریشه‌ای مشکلات موجود در صنعت گاز طبیعی، اقدام افزایش لوله‌کشی در بین برخی روستاها و شهرها نمود که در کشورهایی که مثل ایران از ترکیب جمعیتی همسانی برخوردار هستند، به جای افزایش نقش گاز طبیعی سعی میکنند که با افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر و تنوع بخشی به منابع سوختی بتونن امنیت انرژی خودش رو تامین بکنن. در حال حاضر 70% گاز مصرفی کشور از میدان پارس جنوبی تولید میشه و متاسفانه گاز طبیعی بیشترین سهم رو در سبد انرژی ایران داره. ما در این 14 جمهوری اسلامی به جای اینکه سبد سوختی خودش رو متنبه بکنه و نقش انرژی های تجدیدپذیر، انرژی هیدروژن، خودروهای الکتریکی، انرژی هسته‌ای رو افزایش بده، فقط اقدام به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت نمود که اینم در تناقض با اصل امنیت انرژی هستش. دولت های پس از انقلاب نگاه علمی به مقوله امنیت انرژی نداشتن و بحران چند سال اخیر نشون میده که این سیاست غلط بوده و لوله‌کشی به شهرها و روستاهای کوچک در تضاد با اصل امنیت انرژی هستش.
اگر سرمایه گذاری مورد نیاز ایران در بخش صنعت نفت و گاز صورت نگیره، وضعیت این صنعت طی چند سال آینده چگونه خواهد بود؟
جواد اوجی وزیر نفت بارها از نیاز 160 میلیارد دلاری صنعت نفت و گاز ایران به سرمایه گذاری خبر داده و خودش اعتراف کرده که اگر در 8 سال آینده 80 میلیارد دلار در بخش گاز طبیعی و 80 میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه گذاری نشه، ایران به وارد کننده گاز طبیعی و نفت تبدیل خواهد شد. که این به صورت علنی از سوی دولت ابراهیم رئیسی عنوان شده که نشون دهنده وضعیت بسیار وخیم صنعت انرژی ایران در حال حاضر و در کوتاه مدت خواهد بود. اگر به سوال شما برگردم، ایران به عنوان کشوری که دارنده 4 ذخیره نفت و 2 ذخیره گاز طبیعی هست، به خاطر سوء مدیریت به وارد کننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد و در اگر بخواییم با کشورهای همسایه که اونها هم منابع انرژی دارند مقایسه بکنیم، کشورهای مثل قطر، عربستان، سعودی، عراق و یا روسیه با استفاده از صادرات انرژی هم تولید ثروت کردن، هم اقتصاد رو شکل خودشون بهبود بخشیدن و هم تونستن از ابزار صادرات انرژی به عنوان ابزار قدرت در عرصه روابط بین‌الملل و همچنین ایجاد وابستگی متقابل استفاده بکنن، که جمهوری اسلامی در این 14 نتونست از این ابزار به بهترین نحو استفاده بکنه.
پس در مدتی که شما گفتید اگر این سرمایه گذاری صورت نگیره، ما شاهد این هستیم که ایران به یک وارد کننده گاز تبدیل میشه. منظور شما از سرمایه گذاری هم قاعدتا در واقع سرمایه گذاری خارجی هست؟
بله، هیچ شرکت‌های داخلی، خب شرکت‌های ایرانی هم تجربه خوبی در مورد سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز دارن، ولی تکنولوژی موجود در بین شرکت‌های ایرانی و منابع مالی کم شرکت‌های ایرانی اجازه نمی‌ده که همین نیازهای صنعت انرژی ایران، یعنی نیاز به سرمایه گذاری از طرف شرکت‌های داخلی تامین بشه. یعنی بدون جذب سرمایه خارجی، وزارت نفت نمی‌تونه همه مشکلات صنعت انرژی ایران رو حتی در کوتاه مدت بتونه وسعتش رو کم بکنه و دامنه تاثیرش رو در زندگی روزمره مردم کم بکنه. در حال حاضر فقط دو تا شرکت کوچک روس در برخی میادین نفتی در استان خوزستان فعال هستن و به جز اون به خاطر تحریم این شرکت بزرگی نمیتونه به ایران بیاد. و اگر حتما مد نظر دارید که جولای سال 2022 ایران و شرکت گازپروم تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری امضا کردن که گازپروم بیاد در پروژه‌های نفت و گاز ایران و الی‌جی ایران سرمایه‌گذاری بکنه و حتی مشکل افت فشار که بزرگتر مشکل صنعت گاز طبیعی ایران در میدان پارس جنوبی هستش با تکنولوژی گازپروم رد بشه، که تقریبا 18 ماه از این تفاهم‌نامه گذشته و این تفاهم‌نامه اجرایی نشده و حتی امروز و دیروز در جریان اجلاس کمیته اقتصادی مشترک ایران و روسیه، کاظمی‌زاده سفیر ایران در روسیه اشاره کرد که همکاری‌های ایران و روسیه در بخش گاز طبیعی گسترش پیدا می‌کنه و حتی بحث واردات گاز از روسیه مطرح هستش که هم در داخل ایران مطرح بشه و هم به کشورهای همسایه ایران وارد بشه، یعنی ترانزیت بشه. و این به منظر این هستش که ایران داره هم بازار منطقه گاز طبیعی رو از دست میده و هم در حال حاضر دامنی ابر بحران انرژی هر روز داره گسترش پیدا می‌کنه.
گفتگویی بود با امید شکری، محقق و استراتژیست انرژی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
محمود محمدی عراقی، یک عضو مجلس خبرگان رهبری، در مصاحبه‌ای تازه ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده است. در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی خامنه‌ای و انتشار اخباری درباره ابتلای او به یک بیماری جدی، مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه‌ها مطرح شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبری، دین پژوه و روزنامه نگار ایرانی ساکن فرانسه، داشتم، ابتدا از مسئله روند انتخاب رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیدم. محمد جواد اکبرین:
ببینید، تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیر گذاره و تصمیم میگیره. این پیش‌فرض رو اول بپذیریم. ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل با بنده مخالف باشن، اما اگر این پیش‌فرض رو بپذیریم که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت، قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی می گذارم بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتن. دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیرگذاری سیاسی اخراج شدن. الان دیگه صحبت اونها نیست. در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکیشون الان رئیس دولته، یکیش هم فرزند علی خامنه ایست. این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی، قاعدتا کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه، وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنن.
محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون هیچ گونه سمتی رو قبول نکنن. به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یک از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت، ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن. این صحبتی که الان محمود محمدی عراقی بیان می‌کنه رو هم میشه در زمره همون گونه وعده‌ها دونست؟
ببینید، حرف محمدی عراقی مطلقاً در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84، یعنی مهدی کروبی، علناً نامه‌ای که به علی خامنه‌ای نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد، گفت که در مقولات سیاسی کشور آقازاده شما تصمیم میگیره، یعنی مجتبی خامنه ای، و در پاسخ علی خامنه ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن، آقا هستن. خب این علنا اعلام شد، مهدی کروبی رو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفتگو. کمتر از 2 سال پیش میرحسین موسوی در نامه ای علنی گفت که بحث جانشینی وراثتی مطرحه و چرا تکذیب نمی کنند، این رو رسما پرسید. خب 2 دهه است که بحث جانشینی وراثتی مجتبی خامنه ای مطرحه، چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکذیب نکرده؟ بعد هم ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون چیزهایی که رسما دربارش حرف زدن بهش وفادار نموندن. همین نقل قولی که شما کردید، روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمیکنن، مقام اجرایی به عهده نمیگیرن، اما گرفتن. قانون اساسی موادی داره که رسما این اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه، با اینکه مکتوب شده، مصرح شده، مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا حالا دیگه انکارش میکنن، میگن اصلا وظیفه ما نظارت نیست. یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت‌نامه خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن. الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن. میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده، چه برسه به موضوع جانشینی وراثتی که احدی از مقامات رسمی با این که 2 دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر نمی‌کنن. کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردن که شما تکذیب بکنید، آدمای خبرنگار عادی نبوده، نخست وزیر وقت کشور بوده، رئیس مجلس وقت کشور بوده، معاون وزیر کشور وقت بوده، مصطفی تاج‌زاده که هر سه اینا در حبس هستن. بنابراین حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه‌ای بخواد موضوعی رو به این مهمی تکذیب بکنه.
گفتگوی بود با محمد جواد اکبرین.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ، با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد، پرکار.
11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه. مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه، اما با وجود حدود 1.5 نامزد برای هر کرسی به نظرتون رقابتی هم در کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واتساپ رادیو فردا 20420-7259-70000 و یا آیدی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون منعکس کنیم.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ضمن هشدار نسبت به هزینه‌های ویرانگر برای سلامت اقتصاد و محیط زیست اعلام کرد که جهان در سال گذشته 2.3 میلیارد تن زباله شهری تولید کرده و انتظار می‌رود انبوه زباله‌ها تا سال 2050 در جهان احتمالاً 2/3 دیگر افزایش یابد. در این میان ایران از نظر تولید پسماند در جهان رتبه 17 را دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آنطور که تحقیقات جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برآورد کرده، آلودگی ناشی از پسماندهای شهری قرار است تشدید شود و پیشبینی‌ها که از آن است که بیشترین رشد زباله در مناطقی خواهد بود که در حال حاضر به تخلیه و سوزاندن روباز متکی هستند، روش‌هایی که گازهای گلخانه‌ای را منتشر می‌کنند و این سموم شیمیایی شسته از راه آبراه‌ها وارد خاک می‌شوند و برخی از گازهای شیمیایی نیز هوا را آلوده می‌کنند. گزارش سازمان ملل رشد این کوه پسماند را تا نیمه قرن حاضر 3.8 میلیارد تن به مراتب بیشتر از پیشبینی‌های پیشین تخمین می‌زند که اگر چاره‌ای فوری اندیشیده نشود می‌تواند جهان را به راستی با بحران روبرو کند. این تخمین‌ها همچنین نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن هزینه‌های پنهان مربوط به دفع نامناسب زباله‌های ناشی از آلودگی، بهداشت ضعیف و تغییرات آب و هوایی، بار اقتصادی جهان تقریباً 2 برابر خواهد شد و از حدود 361 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2050 به حدود 640 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، در مورد محتوای گزارش سازمان ملل و انجمن بین‌المللی زباله جامد که این هفته در نایروبی برگزار شد میگوید.
مسئله زباله در کل یک بحث پسماندهای مختلفی رو بوده. منتها خب آنچه که بیشتر مورد توجه مشکل ساز هست زباله های پلاستیکی هست. در دنیا ما بیش از 5 میلیارد قطعه پلاستیک رو در 360 میلیون کیلومتر در سطح اقیانوس ها داریم که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و سالانه گفته میشه بود 8 میلیون تن پلاستیک وارد خاک میشه. این در حالیه که بیش از 1000 سال زمان لازم هست که پلاستیک ها بتونن تجزیه بشن و خب مصرفی که ما راجع به پلاستیک داریم در سطح دنیا یک روندی رو داره به صورت افزایشی طی میکنه همگام با رفاهی که انسان داره که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و اکوسیستم ها رو مخصوصا اکوسیستم های آبی رو تهدید بکنه و این مسئله میتونه خب عواقبی رو در رابطه با تهدید تنوع زیستی هم در پی داشته باشه، هرچند که سازمان ملل و ارگان هایی که راجع به مسائل محیط زیست فعال هستن همیشه سعی کردن که به نوعی اینو کاهش بدن و سعی بکنن که کمتر بشه، اما خب مثلا کشورهای تولید کننده نفت و بعضی از کشورهایی که صنایعی رو دارن که وابسته به این قضیه است و مانع این مسئله هستند.
در این ارتباط اینگر اندرسون از مدیران اجرایی سازمان ملل گفت تولید زباله ذاتاً با تولید ناخالص داخلی کشورها مرتبط است و بسیاری از اقتصادها با رشد سریع زیر بار رشد سریع زباله ها دست و پنجه نرم می کنند و این گزارش می تواند به دولت ها در تلاش هایشان برای ایجاد جوامع پایدارتر و تأمین سیاره قابل زندگی تر برای نسل های آینده کمک کند. انجمن بین المللی زباله جامد در این گزارش همچنین راه حل هایی را ارائه می دهد که می گوید می تواند راهنما و فراخوانی برای اقدام در جهت ارائه یک راه حل برای این موزل باشد. بنابر نوشته این نهاد، این راه حل‌ها شامل جلوگیری از تولید زباله در وهله اول و همچنین روش‌های دفع و تصفیه بهتر است که می‌تواند هزینه خالص سالانه را تا سال 2050 به حدود 270 میلیارد دلار محدود کند. اما به گزارش خبرگزاری رسمی ایسنا، ایران تاکنون رتبه 17 را در جهان در تولید زباله داراست. منصور سهرابی از آمار و ارقام پسماند ایران میگوید.
ما حدود 48 هزار تن پسماند خانگی داریم در ایران. همین عدد هم البته آمار دقیق و درستی در رابطه با ایران در دسترس نیست، ولی همین 48 هزار تن پسماند رو در نظر بگیریم، با 150 گرم ما سرانه روزانمون از میانگین دنیا بیشتر هست و در رابطه با پلاستیک هم در ایران خب باز دو نوع آمار وجود داره. بعضی از آمارها حاکی از اونه که ایران جز 10 کشور تولید کننده زباله‌های پلاستیکی است. بعضی هم میگن اینکه جزو 20 کشور اول تولید کننده زباله های پلاستیکی است که حدود 4 میلیون تن سالانه ما زباله پلاستیکی داریم که باز گفته میشه که 500,000 تن اون مربوط به کیسه‌های پلاستیکی است که مصرفی که ما داریم و تولید پلاستیکی که خیلی ارزون هست در ایران متاسفانه در رابطه با اون هم آموزش‌های لازم داده نشده. اصولا هم در سطح دنیا هم در سطح ایران به ویژه مسئله محیط زیست در رابطه با مسئله گرمایش زمین، مسئله سیل، مسئله خشکسالی‌ها بیشتر تو این زمینه‌ها و گاهن هم آتش سوزی تعبیر شده و توجه بیشتری به این قضیه شده، کمتر به مسائل مربوط به پسماند و زباله و مسئله مخصوصا پسماندهای پلاستیکی پرداخته شده.
به گفته حبیب رازی، مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، روزانه 45,000 تن زباله در مناطق شهری و 10,000 تن در مناطق روستایی ایران تولید می شود و هر ایرانی از جمله روزانه به طور میانگین 3 کیسه پلاستیکی مصرف می کند. علاوه بر این، ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، سفره‌های پلاستیکی، بسته‌بندی‌های پلاستیکی و غیره در ایران به مقادیر زیاد تولید شدند که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه‌های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست ایران وارد کرده است.
گزارشی بوده از کیانه معنوی.
بازار تلف نشوی سری
مهردشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوب برای شروع یک روز تازه است، بلکه ممکن است طول عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه می‌نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلاً قهوه نمی‌نوشند حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که میتواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث میشود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می‌دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت تر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام می گوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدوده است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره خواص قهوه که حتی میتونه طول عمر شما رو افزایش بده. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.